بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا عطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین ملعان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. با عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم به مناسبت شهادت جانگداز حضرت امام جواد، نهمین امام و یازدهمین معصوم، از رهگذر زمان استفاده می‌کنم در اون بحث‌های سلسله‌ای که داشتم موضوع دیگری رو به سمع و نظر حضار محترم می‌رسانم و عرض می‌کنم. اگر یاد آیان باشد این بحث‌های من سومین دوره از بحث‌های امامته. در این سومین دوره من سعی کردم نیازمون به امام معصوم رو بیان بکنم. دلیلش چیه؟ جامعه چه نیازی به امام دارد که امام باید باشد ولو در پس پرده غیبت؟ جامعه چه نیازی به امام و امامت دارد که این امام ولو در صغر سن باید حضور داشته باشد؟ در مقام پاسخ به این سوال که منشأش هم شبهه ای بود که برخی در رابطه با خود حضرت جواد مطرح کردند که این چه بحثیه که حتما باید یه بچه 7 ساله مثلا به این منصب برسه، برای پاسخ به این مطلب ما سومین دوره مباحث امامت رو شروع کردیم و پاسخ به این مطلب دادیم از 3 جهت. گفتیم که ما نیاز به امام رو از حیث کارکرد و مسئولیت امام بیان می‌کنیم. در باب کارکرد و مسئولیت 3 بحث رو مطرح کردیم: اعتقاد به امامت مانع از ورود به دوران جاهلیت، همون حدیث شریفه و من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتل. اعتقاد به امام موجب این معنا می شود که ورود به دوران جاهلیت پیدا نشه. دومین جهتی رو که بحث کردیم آیه شریفه بود: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا، و این رو عرض کردیم با این که ما با دیگران وحدت داریم در خدا، در کتاب، در رسالت پناهی، لکنه اختلاف به جای خودش چی آقا؟ پاورجاست و آیه تحقق خارجی پیدا نکرده. اگر بخواهند تحقق خارجی پیدا بکنند باید مقصود از حبل الله معلوم بشه، که عرض کردیم بر اساس روایات مراد از حبل الله ولایت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بود. این هم نیاز دوم ما به امام بود. این دیگه فرقی نمی کنه امام 70 سالش باشه یا 5 سالش باشه، این فرقی نمی کنه که امام در پس پرده غیبت باشه یا نباشه. اصل اعتقاد به امام زمان یه همچین کارکت و مسئولیتی رو در واقع داره. سومین جهتی رو که عرض کردیم این بود: امام علیه السلام ناظر جامعه است، موجب هدایت جامعه و استکمال جامعه است. این رو هم بر اساس جریان و مناظری از هشام از اصحاب حضرت صادق با عمر ابن عبید بیان کردیم که ناظر جامعه عقلن باید وجود داشته باشد و اون ناظر خصوصیاتی داره و اون خصوصیات جز در امامت پیدا نمی شود. این 3 جهت که بحثهاش گذشت. اما دلایل دیگری هم برای وجوب و نیاز و ضرورت بحث امام و امامت هست، امروز به اون نمی پردازم. در آینده نچندان دور دوباره بر می گردم، این رو از مرعا و منظر دیگری نگاه می کنم. اگرچه اون موقع بحث کاملا فلسفی میشه، باید جستجو کرد این بحث رو در سطح در واقع عموم تنزلش داد که قابل فهم باشه. امید داریم که این اتفاق بیفته، ولی در این حال قواعد عقلی و کلامی است. قاعده امکان اشرف، واسطه فیض، استکمال و وجوب فطری امام، اینها بحثایی است که بهش میپردازیم. ممکن از یه مقدار سخت باشه، لکن دشمن باید بفهمد که بر امامت هم به عقل، هم به نقل و هم به قلب دلیل وجود دارد. باید بداند که یه بحثی نیست از یه مقطع خاص حکومتی در ایران مطرح شده باشه، کما اینکه بعضی از نادانها این ادعا رو کردن که مثلا فرض کنید این بحثا از زمان حکومت کدام حاکمین و سلاطین ایران بوده. اینجوری نیست. این بحث از عصر رسالت مطرح بوده و بعدش هم قوت داشته، منتها دشمنان غالب شده. حالا این بحث رو سنجاق میکنیم، در فرصت مناسبی دوباره بهش برمیگردیم. اما امشب به مناسبت یه بحثی رو مطرح میکنیم باز از سلسله مباحث امامت، و اون که امامت یک امام معصوم از چه طرقی اثبات میشه. طرق متعددی رو در کلام بیان کردن. یک طریقش بحث اعجازه. امام گاهی برای پذیرش امامتش در جامعه دچار مشکل میشد. در امامتش دچار مشکل نمیشد. در چی دچار مشکل میشد؟ پذیرش امامت. جامعه دچار مشکل میشد. وقت امام برای رفع مشکل مجبور بودن منشأ صدور کرامت و معجزه بشن. سه امام رو نام ببریم تا اون مقصودم رو از بحث بیان کنم. عرض میکنم حضورتون که ابن سینا یه جمله خوبی داره، ابو علی سینا. این آقایون هم اگه یاد بگیرن تو ذهن مبارکشون باشه، وقت خیلی هم مشکلات شاید دیگه ریشه پیدا نکنه. شیخ الرئیس میگه به این که من قبل دعوى المدعی بلا بینه و برهان فقط خرج عن الفطرة الانسانیه. اگر کسی حرف یه مدعی رو بدون دلیل و برهان پذیرفت، اون خارج شده است از نظام فطری انسانی. یعنی حرف بدون دلیل رو پذیرفتن مخالفت با فطرته. و اگر کسی برای مطلب و ادعایی دلیل خواست، اون داره بر اساس چی عمل میکنه؟ بر اساس فطرتش داره عمل میکنه. اگر آقایان این مطلب رو در واقع بیش توجه بکنن، شاید خیلی از ادعاهای دروغین در جامعه اتفاق نیفته. خب حالا ببینیم کدوم امام در پذیرش امامتش دچار مشکل شد و چه اعجازی از او سر زد. قبل از اینکه ورود به این بحث پیدا بکنیم، معنای اعجاز رو اجمالا آقایان باید بدانن. امریست خلاف رویه شناخته شده فرمول و نظام طبیعت. خلاف رویه، اونچه که در نظام طبیعت وجود دارد، این خلاف اونه. به جهت اثبات ادعا، اگر این ادعا ادعای رسالت بود، اون امر خارق العاده اسمش میشه معجزه. اگر این امر ادعای غیر رسالت بود، امامت بود، اون امر خارق العاده اسمش میشه کرامت. اون چی که از حضرت رضا اتفاق میفته کرامته، اون چی که از رسول اکرم اتفاق میفته چی آقا؟ معجزه است. حقیقتش یک چیزه، حقیقتش یک امر خلاف رویه شناخته شده نظام طبیعت و مادی جهانه. اما دو چیز درش وجود داره. یک، اون چی که از امام صادر میشود بدون ادعای رسالته، و اون چی که صادر میشود خلاف چی آقا؟ رویه شناخته شده است. و این به این معنی نیست که علت نداشته باشه، علت شناخته شده نیست، خلاف عقلم نیست، خلاف عقلم نیست یعنی محال نیست، خلاف عقل نیست به این معنا یعنی محال نیست. امام معصوم با تمام ید و بیضایش، وجود نازنین حضرت رسول اکرم با تمام ید و بیضایش، امر محال رو به عنوان معجزه صادر ازشون نمیشود. امر محال مثلا اجتماع نقیزه الان در آن واحد، هم شب باشه هم چی باشه آن روز باشه، این اتفاق نمیفته، محال اتفاق نمیفته. حالا اینم تعریف معجزه اجمالا. پس معجزه بدون علت نیست، علت داره، علت شناخته شده نیست. معجزه مخالف حکم عقل نیست، منتها مراد از حکم عقل چیه؟ مراد به محال نیست، ولی عقل بشر نمیتونه تحلیلش بود. اولین امامی که در دوره امامت خودش مجبور شد برای اثبات امامتش معجزه بکند، وجود نازنین حضرت علی ابن حسین امام زین العابدین علیه السلام. ایشان در دوره امامت خودشون مواجه شدن با یه ادعا، البته با توهم ادعا، و اون توهم ادعا از ناحیه عموی بزرگوارشون جناب محمد ابن حنفیه بود. البته این رو بدونید که جناب محمد ابن حنفیه فقط این توهم براشون پیش آمد و الا ادعای امامت نکردن. بعدها یه فرقه ای پیدا شدن ادعای امامت برای ایشون کردن، و الا ایشون خودش این ادعا رو نکرد، فقط توهمش اتفاق افتاد. و اون این بود که جناب محمد سلم محض بود نسبت به امامت حضرت امیرالمومنین برادر بزرگوارشون وجود نازنین امام حسن مجتبی و برادر دیگرشون وجود نازنین حضرت امام حسین علیه السلام. بعد از شهادت حضرت سیدالشهدا، ایشان چون نمی توانست در واقع کربلا باشد، خب ودای امامت رو در کربلا نبود که ببیند به چه کسی داده شد، توهم این معنا شد براشون. بعدها یه فرقه هم ادعا رو کردن، ما راجع به اون فرقه صحبت نمی کنیم چون ذهنیت ها به هم می خوره نسبت به همون شخص، ما نمی خواهیم راجع به اون شخص صحبت بکنیم، هم اون شخص آدم محبیه هم جناب محمد، فقط توهمش. مواجه شد با جناب حضرت زین العابدین علیه السلام در محضر امام، بحث از امامت مطرح شد. حضرت فرمودند که بالهم بریم به طرف حجر الاسود و اونجا نیایش کنیم، اگر تو امام باشی حجر برای تو شهادت به امامت خواهد داد، و اگر نباشی چنین اتفاقی برای تو نمیفته. جناب محمد در رکاب حضرت امام زین العابدین به طرف حجر الاسود رفتن، دستش رو محمد داخل حجر قرار داد، نیایش رو انجام داد، مباهلهش رو انجام داد، لکن نهو بر این که سنگ هیچ تحرکی از خود انجام نداد. اما به مجردی که وجود نازنین حضرت امام زین العابدین مشغول به نیابت به نجوا شدند و نیایش کردند، به صدای رسا سنگ به نفع امام علیه السلام برای امام علیه السلام شهادت به امامت داد. این همان است که برای رسول خدا به شکل شق القمر اتفاق میفته. این همان است که برای جناب موسی به شکل اژدها شدن عصا اتفاق میفته. برای وجود نازنین حضرت امام زین العابدین شهادت سنگ است. آنگاه جناب محمد برگشتن و به تمام مردم این چنین اعلام کردند که امام من، امام واجب الاطاعه من و تمام مسلمین برادرزادم علی ابن الحسین است. به همین شهادت در ذهن آقایان اگر بیاید که مگر سنگ میتواند شهادت بدهد، این بحثاش گذشته. من فقط به یک آیه اشاره میکنم. مجرمین در قیامت وقتی انکار میکنن که با ما گناهی نکردیم، اعضا و اجزای بدن شروع میکنن علیه اونها شهادت دادن. یکی از کسانی که شهادت میده پوست بدنشونه. این پوست علیه مجرم شهادت میده به نحوی که شک میشه. بیانش دستور موقع فصلته. و قالو لجلودهم، اینا به پوست بدنشون میگن لمه شهدتم علینا، چجوری شما علیه ما شهادت دادید؟ شما که پوست بودید به نظر نمیسید بتونید حرف بزنید. قالو انتقن الله، جواب میدن ما را به نطق آورد خدا، الذی انتقى کل شیء، اون خدایی که هر چیزی را به نطق در می آورد. ریشه قرآنی داره. حجر به نطق در آوردنش کار خداست. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. شما به اسرار ما ورود ندارید، نه اینکه ما نمیتوانیم. این یک جمع معجزه حضرت امام زین العابدین علیه السلام. امام دومی که در پذیرش امامتش شیعه دچار مشکل شد، وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر. حضرت صادق علیه السلام زمانی که به شهادت رسیدن، پسر بزرگی داشتن به نام عبدالله، عبدالله افتح، که پیروان ایشان رو بگن فتحیه. محمد حنفیه ادعای امامت نکرد، توهم داشت نکنه من باشم، نکنه من باشم. به همین میزان امام رفع توهم برای او و برای دیگران کردن. اما عبدالله افتح کسی بود که من هستم، بعد از بابام امام صادق من امامم. یه مبنایی داشتن، مبناشون این بود الامامه فی اکبر ولل امام، منصب امامت در بزرگترین فرزند امامه. در بین همه فرزندان حضرت موسی بن جعفر، حضرت امام جعفر صادق، عبدالله پسر بزرگ بود و موسی بن جعفر آخرین فرزند بودند. و در ناحیه بیت حضرت صادق علیه السلام دو شخصیت، دو برادر ادعای امامت کردند. یکی خودش ادعا کرد، یکی براش ادعا شد. اون کسی که خودش ادعا کرد عبدالله افتحه. و پیروان ایشان رو در کتاب‌های کلامی و فرق شناسی به نام فتحیه میگن. فتحیه پیروان عبدالله افتح هستند. در اعصار گذشته پیروانی داشتن، اما امروزه کسی طرفدار اونها، طرفدارشان نیست. او ادعا داشت، ادعا داشت. موسی بن جعفر برای اینکه این ادعا رو باهاش مواجه بشن و این ادعا رو منکوب بکنن، عده ای از شیعیان رو دعوت کردن. عده ای از شیعیان رو دعوت کردن. به خدم و هشم خودشون هم دستور دادن هیزم خیلی زیادی رو فراهم کنن. شخصا برادرشون عبدالله افتح رو هم دعوت کردن، عبدالله هم آمد. امام هیزم رو روشن کردن، وقتی آتش حرمش شدید شد امام درون آتش رفتن، شروع کردن به سخنرانی برای مردم و مطالبی رو برای مردم در باب امامت صحبت کردن. از درون آتش آمدن بیرون، به برادرشون عبدالله فرمودن اگر فکر میکنی امام هستی به درون آتش برو. فبهت الذی کفر. خب میدونست که امام نیست، سری که درد میکنه دستمال نمیبندن، گذاشت رفت. اونجا هم پرونده امامت این امام دروغین بسته شد به صدور یک معجزه از ساحت مقدس حضرت موسی بن جعفر. آتش فقط برای ابراهیم سرد نمی شود، این معجزه ای بود که یک مصداقش ابراهیم بود، مصداق دومش وجود ناظرین کیه؟ موسی بن جعفر است. اونجا رسالت جناب ابراهیم اثبات شد، اینجا امامت جناب موسی بن جعفر اثبات شد. این هم دومی. اما سومین امام که پذیرش امامتش دوچار مشکل شد وجود نازنین حضرت جواد الائمه است. اساساً حضرت جواد امامتش شیعه رو وارد کرد در یک دوره جدید، و اون که شیعه تا 8 امام امامت رو در سن عادی دیده بودن، اما در امام نهم امامت رو در صغر سن دیدن. این براشون یه خود تعجب آور بود، مگه میشه یه بچه مثلا امام ماشه؟ کسانی که اصحاب خاص حضرت رضا علیه السلام بودن در امامت حضرت جواد شک کردن، اصحاب خاص امام جواد حضرت رضا علیه السلام، میگفتن مگه میشه در عزای حضرت رضا شرکت کردن، درگیری شد. گفت اگر امامت وجود داشته باشد در فرزند خردسال هم می آید، اگر در این خانواده امامت وجود نداشته باشد در پیر مرد 100 ساله هم نیست. این اختلاف اونجا وجود داشته. حالا اولا چرا در زمان امام جواد علیه السلام این اتفاق افتاد؟ حکمت الهی است. اما اون چیزی که این حکمت الهی رو تشدید می کنه شرایط امامتی است که حاکمه. از زمان موسی بن جعفر علیه السلام امامان ما یواش یواش دارن شیعیان رو عادت میدن که دیگه مستقیم با امام ارتباط برقرار نکنن، برای دوران غیبت عادت بکنن که با دیگران ارتباط پیدا بشه. از عصر موسی بن جعفر سازمانی تشکیل شد به نام سازمان وکالت. این وکالت افرادی بودند که امام منصوب میکرد، اینها مسئول رابطه امام با شیعیان، شیعه با امام بودن. این در اصل حضرت موسی بن جعفر اتفاق افتاد. تا دوران امام عسکری، دوران خود امام زمان علیه السلام هم که در عصر غیبت صغرا از طریق 4 نایب عمل اتفاق افتاد. ببین شیعه بران که آب تو دلش تکون نخوره، ائمه از کی طراحی و برنامه‌ریزی دارن؟ بغتتن تصمیم نمیگیرن چی کار بکنن. خب در دوران موسی بن جعفر شیعه از طریق وکلا با امام ارتباط داره، وکلایی هستن منصوب از طرف خود امام. شیعه در اون موقع دوران عظمتشه، دوران اوجشه، دوران رونقشه. یک امام رو وقتی بخوان تشییع بکنن، خود امام حضرت موسی بن جعفر رو وقتی میخوان تشییع بکنن، تو کتاب ها نوشتن جمعیت بالغ بر 1,000,000 نفر در تشییع امام شرکت کردن. به همین دلیل است که این تشییع 3 روز طول کشید. موسی بن جعفر اگر بدنش 3 روز روی زمین بود، برای که شیعیان از اقصی نقاط بیان بتوانن بیعت بکنن، بتوانن برای آخرین بار امامش رو ببینن. خب 3 روز بدن رو نگه داشتن. این جمعیت اگر بخواهن حق امام علیه السلام رو بدن، وجوه بپردازن، مبلغش زیاد میشه. این مبلغ در اختیار کی هستش؟ وکلاست. امام علیه السلام دار دنیا رفت، به شهادت توسط هارون رشید لعنت الله علیه شهید شد. انگیزه های مالی موجب این معنا شد که اینها، این وکلا که در رأسشون علی ابن حمزه بطائنیست، اینها به انگیزه تملک، تکالب و تکاثر مالی که اموال نزدشون بود به امام بعدی ندن، آمدن یک چیزی رو ابداع کردن. و اون چیزی که ابداع کردن بود که گفتن موسی بن جعفر بعد از خودش به امام دیگر و فرد دیگری وصیت نکرده، توقف در امامت موسی بن جعفر پیدا کردن. اینا رو بهشون گفتن واقفیه. اصل انگیزهی که داشتن چی بود؟ بحث مالی بود، میخواستن پولا رو بالا بکشن. اما بران که موجهش بکنن که حالا همینجوری هم نیست که ما داریم پولا رو بالا بکشیم، گفتن موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه بعد از خودش به کسی وصیت نکرده، توقف کردن. خب چرا این حرف رو مردم پذیرفتن؟ دوران امامت حضرت رضا و حضرت جواد سخت‌ترین دورانه. چرا مردم این دوره رو، این حرفا رو پذیرفتن؟ دوران امامت حضرت رضا علیه السلام 20 سال طول کشید. 20 سال طول کشید. از این 20 سال 13 سال امام فرزندی رو نداشتن. فرزندی رو نداشتن. اونها هم طبق مکاتباتی که با علی ابن موسی رضا کرده بودن، این کلمات رو نوشته بودن. یکی از واقفیه فردیست به نام ابن قیامای واسطی. البته اون یه رو ما اضافه کردیم، اسم این بابا ابن قیاما واسطی هستش. این با امام رضا مذاکره داره، مکاتبه داره. در خدمت امام عرض بکنه، اینم از رؤسای واقفیه است. قد علمت انک لست اماما، من میدانم تو امام نیستی. چه جسارتی پیدا کرده. حضرت فرمودن من عین علمت، کجا میدونی من امام نیستم؟ به چه دلیلی فکر میکنی من امام نیستم؟ گفت انه لیس لک ولد و انما الامامه فی العقب، تو پسر نداری و امامت مربوط به کسانی است که عقب دارن، یعنی نسلشون ادامه پیدا میکنه. عرض کردم امامت حضرت 20 سال طول کشید که 13 سالش فرزند نداشتن. 13 سال امام با این مسئله اونا مواجه بود. 13 سال. منتها امام منشأ صدور معجزه نشدن، به خاطر اینکه در دوره حضرت رضا علیه السلام معموم طرفدار حضرت بود. یعنی او خیلی دور به واقفیه ها نمیداد. ایشان باید معجزه بکنه ولی نکردن. دلیلش اینه که خب مأمون الرشید که حاکمیت داره، خودش طرفدار حضرت رضاست. البته به حسب چی آقا؟ ظاهر، نه به حسب واقع. به همین دلیله که وقتی حضرت جواد علیه السلام به دنیا آمدن، حضرت رضا در باب ولادت امام جواد این بیان رو داشتن: ابنی هازا لم یولد اعظم و برکتن علا شیعتنا من، از این فرزند با برکت تر در شیعیان برای شیعیان ما امام به وجود ندارد. به دلیلی که ولادت امام ختمی بود به یاوه‌گویی های واقفی ها که گفته بودن امامت مربوط به کسی است که بعد از خودش عقبه ای داشته باشه. چون امام حضرت جواد علیه السلام این یاوه‌گویی ها رو تمام کرد، حضرت رضا فرمودن ابعام برای شیعه برطرف شد، دیگه لزومی نداره ما امامت رو اثبات بکنیم، بچه‌مون هست. خب یکی از مشکلات حضرت جواد واقفیه بود، به همین شکلی که عرض کردم. امام در سن 7 سالگی به امامت رسیدن. حالا اگر فرصت این معنا بشه میگم، قبلا هم بیان کرده بودم در جلسات دیگرمون نسبت به حضرت جواد علیه السلام، واقفیه دستبردار نبودن. وقتی حضرت جواد هم به دنیا آمد گفتن که این فرزند حضرت رضا نیست، گفتن این فرزند یکی از غلامان حضرت رضاست که به نام خودش داره ثبت میکنه. ببین چقدر کار سخته برای حضرت جواد، به دنیا آمده عقبه امامت نمیپذیرن. حالا این امام دوره امامت خودش شده. بزرگترین مشکلی که امامت حضرت جواد در کی اتفاق افتاده؟ در صغر سن برای اولین بار امام منشأ صدور معجزه شدن، منشأ صدور معجزه شدن. شیعه دیگر نسبت به مسئله امامت در صغر سن مشکلی پیدا نکرد. امام بعد از حضرت جواد در چند سالگی به امامت رسیدن، وجود نازنین حضرت هادی در 8 سالگی به امامت رسیدن، وجود نازنین حضرت امام حضرت امام وجود نازنین حضرت ولی است امام زمان در سن 5 سالگی به امامت رسیدن. اما شیعه دیگه در پذیرش امامت توسط این دو بزرگوار دوچار مشکل نشد، چون صغر سن مشکلش در دوره امام جواد چی شد؟ آقا حل شد. حالا امام جواد علیه السلام چه معجزه‌ای رو انجام داد؟ اون بحثی که ما بخواستیم بکنیم همینه. ما همه رو بیان کردیم تا این مطلب رو بیان بکنیم. امام پذیرش امامتش توسط شیعیان با یک تاریخچه اجمالی که از واقفیه عرض کردیم دوچار مشکل شده. اونا تشدید میکردن، شیعیان نمیپذیرفتن. 5 نفر از بزرگان علمای شیعه این قطعه تاریخی رو نقل کردن. کیا هستن؟ جناب ابن شهرآشوب در مناقب، جناب اربلی در کشف القمه، شیخ مفید در اختصاص، جناب کلینی در کتاب شریف کافی و خاتم المحدثین جناب مجلسی در کتاب شریف بهار الانوار. شیعیان در امامت حضرت جواد دچار مشکل و تردید شدن، لذا به محضر ایشان شرفیاب شدن و این قطعه تاریخی است که 30,000 مسئله رو فل مجلس از امام سوال کردن و حضرت شکار کردن آقا پاسخ دادن. این از چه بابی بود که امام این کار کردن؟ از باب صدوره؟ بله معجزه. این مسئله با شق القمر هیچ تفاوتی، این مسئله با اجدا شدن عصای جناب موسی هیچ تفاوتی ندارد. اگرچه خریت فن جناب مجلسی مترصد این معنا شده که پاسخگویی به 30,000 مسئله فی المجلس الواحده را به 7 توضیح خواسته بگه یه امر عادیه، یعنی باب رو باب معجزه قرار نداده و حال آنکه نیاز به هیچی کسی بطالب نیست، بلکه این بحث اعجاز است. صدور معجزه هم از باب چی آقا؟ سلسله بحث یادتون نره که پذیرش امامت حضرت جواد دوچار چی شد آقا؟ دوچار مشکل شده. یکی صغر سن امامه، یکی هم تبلیغات سوء واقفیه نسبت به امام الاسلام هستش که در دوره حضرت رضا هم بود. حالا میگن فلان عالم این مطلب رو نمیپذیرد، میگه خلاف عقله. حالا فلان عالم رو هم اسمشو نیاریم، اما از آدمای مثلا معاصر ما بوده، اما یاد بگیرید مباحث رو با دلیل رد کنید، نه اینکه چون فلانی قبول ندارد ما هم قبول نداریم. خب شاید فلانی اشتباه کرده که قبول نداره. اون آقا در توجیه خودش میگه این خلاف عقله، یعنی میخواد با زمان بندی 30,000 مسئله رو پاسخ بده. میگه هر مسئله گفتنش 10 ثانیه طول بکشه، پاسخش هم از ناحیه امام 10 ثانیه طول بکشه، 30,000 تا رو حساب بکنید که چقدر طول بکشه. و حال اینکه اگه تو بخوای با عقلت پیش بری، با کدوم عقل میشه شق القمر کرد؟ با کدوم عقل میتوان عصا تبدیل به اژدها کرد؟ این صرف باب معجزه است، مکتوبم هست در کتابهای ما. حالا اون شخصیت علمی نپذیرفته است، خدا انشاءالله در همین شب جمعه ایشان رو هم غریق رحمت خودش بگرداند. مردم رفتن خدمت رسول اکرم، یه عده هم مشرکی، گفتن تو جادوگر هستی و ما میدانیم، داستان زرم من شنیدید، و ما میدانیم که جادوگرها تمام سحرشون در دایره زمینه، تو زمین میتونن سحر و جادو بکنن، تو چی کار میتونی بکنی که ما به تو ایمان بیاریم که تو پیغمبر هستی؟ فرمود با چی کار بکنم که شما ایمان بیارید؟ چون معجزه رو باید مردم درخواست بکنن دیگه. این چند نفر میگن به این که گروهی از شیعیان رفتن خدمت امام جواد و از ایشان سوال کردن تا علم امام براشون اثبات بشه. خب بس باید اینها در واقع معجزه رو تعیین بکنن. گفتن ما سوال داریم، تا 30,000 سوال در فعل مجلس جواب دادش، 7 توجیه برای عادی کردن قضیه، اما ما باب معجزه رو چیکار کردیم؟ ما توسعه دادیم. یکی سی رفت خدمت امام صادق، جریان است رسول اکرم هم میگم، رفت خدمت امام صادق گفت آقا چطور میشه که شما به همه علوم عالم احاطه دارید؟ معجزه رو اگر کسی بخواد درک بکنه از این کلام امام درک بکنه. حضرت فرمود اگر خدا بخواهد این همه علم را میتواند در پشه‌ای قرار بدهد یا نمیتواند. شما بفرمایید میتواند یا نمیتواند. بله؟ خب اگه بگید نمیتواند یعنی خدا عاجز دیگه. نه، این واقع قدرت خدا را نسبت بهش واقف نیستی. اینم که امر محالی نیستش که الان این همه اطلاعات رو شما رو چی بیدید؟ تو کامپیوتر تو چی بیدید؟ امام فرمود میتواند این کارو بکنه یا نمیتواند. فباید الذی کفر. گفت آقا میتواند. فرمود که خب خدایی که میتواند اون همه علم رو در پشه قرار بده، در من جعفر نمیتواند قرار بده؟ یعنی ما به اندازه اون پشه نیستیم؟ کسی بخواد معجزه رو درک بکنه باید قدرت لایتناهی خدا رو درک بکنه. خلاف عقل اتفاق نیفته هیچ اشکالی نداره. خلاف عقل یعنی محال نباشه، ممتنع نباشه، و الا درک بنده و شما باعث این نمیشه که بگی خلاف عقله. آقا من قبول نمی کنم. شما کجای کاری که قبول بکنی یا نکنی؟ میگه عقل من نمیپذیره. عقل تو کی دوچه؟ اگه بنا بود دین بر اساس عقل تو باشه که خدا پیغمبر نمیفرسته، عقل تو بود دیگه. بنابراین که عقل من و تو دین رو تحلیل بکند که اونو که میگن خلاف عقل باشه یعنی محال نباشه. امام علیه السلام محال در پشه قرار بده. من برای که شما خوب یاد بگیرید به اصل ارتباطات امروزی توجه دادم، اون همه اطلاعات رو حالا دیگه شما اسمشو بیارید که من بالا پیغمبر اسمشو نگیرم. درست شو؟ اعجاز یعنی قدرت خدا. بنابراین 30,000 مسئله که مطلبی دیم. حالا میگه عقل من نمیکشه 10 ثانیه هر سوال، پاسخ هم 10 ثانیه، 30,000 در 20 ثانیه شما بید چقدر میشه؟ فیلم مجلس نمیشه. حالا 166 ساعت که یه روز میشه 24 ساعت. اون آقا داره با عقل خودش داره تحلیل میکنه، و حال اینکه عقل من و شما نمیتونه تحلیل بکنه، معجزه رو نمیتونه تحلیل بکنه. و اون چی که از امام جواد صادر شد چی بود آقا؟ معجزه بود، به دو دلیل: صغر سن، دیگری چی؟ تبلیغ سوء واقفیه. خدمت حضرت رسول اکرم رسیدن، گفتن آقا اگر شما یک تصرفی در آسمان بکنی ما میفهمیم تو پیغمبری، چون جادوگرات توی کارهای آسمانی سحر و جادوشون راه نداره. پیغمبر فرمود من چی کار بکنم؟ گفتن آقا میتونید این ماه رو نصف بکنی؟ پیغمبر ماه رو دو نیم کردن. اینا برگشتن گفتن تو عجب جادوگری هستی که آسمون هم دیگه تصرف میکنی. خب چرا این با عقل خودش میخواد حل بکنه؟ دیگه فرقی نمیکنه آسمانی باشه یا زمین باشه. باب اعجاز توسعه در قدرت بی نهایت بودن قدرت حضرت حقه. حالا هر کسی این کار میکنه مهم نیست کیه، اگر دلیل داره دلیل بیاره. دلیل که نداری عقل من نمیپذیره. مگه دین رو بر مبنای عقل شما نازل کردن؟ اما یکی دیگه از مشکلاتی که وجود نازنین حضرت رضا و حضرت جواد داشتن این بود که حضرت رضا که حضرت جواد که به دنیا آمدن گفتن ایشان فرزند حضرت رضا نیست، بچه یکی از دو غلام امامه، یا فردی به نام سقیف یا فردی به نام لؤلؤ. ببین چقدر جسارت میکنن. حالا حضرت جواد علیه السلام 2 سالشونه حضرت جواد علیه السلام 2 سالشونه قیاف آوردن که تشخیص بده نسب رو، بگی این بچه این آدم هست یا نه، کار امامت به کجا کشیده. اما امام جواد علیه السلام با اون معجزه و با این کرامت بحث امامت در صغر سن رو چیکار کردن؟ حلش کردن که مردم در امامت حضرت عادی دچار مشکل نشدن، در امامت حضرت حجت هم دچار مشکل نشدن. قیاف آوردن، همه خیش و قوم‌های نسبی امام رو جمع کردن، حضرت رضا رو هم در اون جلسه قرار ندادن، ازت بیرون بودن. اینا طبق فرمولایی که داشتن نگاه کردن به حضرت جواد علیه السلام آزاده 2 ساله. این قطعه رو حضرت امام حسن عسکری نقل میکنه، مظلومیت جد بزرگوارش رو، که اینا تا نگاه کردن در چهره امام از عظمت و هیبت امام شروع کردن به صحبت کردن که شما ما رو آوردید که نسب این آزاده رو تشخیص بدیم که این نسبش به پاکترین پاکان میرسند، بجز امام یا پیغمبر چنین مولودی را نمیتواند بیاورد. اینا اعتراف کردن، امام در سن 2 سالگی شروع کردن به کلام و کیف نکلم و فی المهده سویا انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیاً مبارکا. جناب عیسی میگوید، عیسی پرور نمیتواند بگوید، کسی که امامتش رمز رسالت عیسی است نمیتواند این کلام را بگوید. خطبه ای خوان. آخر خطبه رو من کیف میکنم، چقدر زیباست. حضرت فرمود الحمد دو سال. حضرت عسکری فرمودن جدم دو سالشون بود این بیان رو داشتن. با صدای فصیح و بلند الحمد لله الذی خلقنا من نوره بیده، حمد اون خدایی که ما را از نور خودش به ید قدرت خودش خلق کرد، و استفانا من بریته و ما را از میان مخلوقاتش برگزید، و جعلنا امناءه علی خلقه و وحیه، ما را امین بر وحی و خلق خودش قرار داد. معاشر الناس، ای گروه مردم، انا محمد ابن علی الرضا ابن موسی الکاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علی سید العابدین ابن الحسین الشهید ابن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و ابن فاطمه الزهرا و ابن محمد المصطفی. ففی مثلی و شک، در من تردید میکنی، و علی و علا ابوی یفترا، به من و پدر و مادرم افترا میزنی، و اعرض علی الغیافه، ما رو عرضه میکنید به قیاف شناس و نسب شناس، به مثل من تردید میکنی با نسب خودم، والله اننی لاعلم با انصابهم من آبائهم، من میدونم باباهای شما کیا هستن، اننی والله لاعلم ببواطنهم و ظواهرهم، من ظاهر و باطن شما رو میدونم که چیکار هستین، و اننی لاعلم بهم اجمعین، من به این مطلب نسبت به همه آگاهم، نه فقط شماها، به همه آگاهم. بعد فرمودن و ایم الله لو تظاهر الباطل علینا و قلبت دولت الكفر و توسب اهل شکوک و شرک و شقاق علینا، اگر این ظاهر فریبی نبود و این قلبه دولت کفر نبود، لقلت قولا، من یک کلامی گفتم، یتعجب منه الاولون و الاخرون، که موجب تعجب اولین و آخرین از خلائق باشه. اینو فرمود. بعد حضرت عسکری علیه السلام میفرماید این آزاده دو ساله، دست مبارکشون به دهانشون گذاشتن، فرمودن یا محمد اسمت کما ثبت آباؤک، سکوت اختیار کن کما اینکه پدرانت سکوت اختیار کردن، وصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، سکوت اختیار کن همچنان که انبیاء اولو العزم سکوت اختیار کردن. یعنی اگر مجاز بود لقلت قولا یتعجب منه الاولون و الاخرون. این همه اش از باب اجازه. عرضم تمام. تا جلسه دیگری که در خدمتتون باشیم، این بحث اومد موانع پذیرش امامت به خاطر چیه؟ چرا ما امامت رو نمیپذیریم؟ وجود ناظرین حضرت جواد الائمه در صغر سن به امامت رسیدن، در جوانی به شهادت رسیدن. یعنی ایشان سن مبارکشون 25 بود. روزی که ایشان به شهادت رسیدن روزه بودن. افطار دادن امام رو با سم. سم یکی از خصوصیاتش این است که آتش بر انسان میاره. حضرت رو در یک اتاق قرار دادن، درها رو بستن، امام مسموماً مانند پدر بزرگوارش یتمل ملو کتمل مل سلیم، مارگزیده است به خودش میپیچه، و دائما می‌فرماید به این که یه جرعه به من آب بدید، از تشنگی جگرم می‌سوزه. ام فضل بیرون نشسته با یه دست کنیزا، دستور داد هلهله کنن، شادی کنن، گفت هلهله کنید، شادی کنید، صدای این جوان به گوش من نرسه. یکی یکی از کنیزا دلش سوخ، رفت آب بیاره، آب و مرد، منتها به موقع نرسید، امام به شهادت رسید. این جا یکی از مواردی بود که هلهله کردند و شادی کردند تا صدای اون جوان به گوش دیگران نرسد. اما حضرت زینب هم پرده خیمه رو زد کنار به خاطر که شنیدن هلهله میکنن، کف میزنن، سوت میزنن. بر تل زینبیه قرار گرفت که جریان رو اشراف پیدا بکند. دید سری به نگزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد.